جلسه 12 از مبحث آثار تربیتی و اجتماعی خوف از خدا، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در این جلسات ما درباره خوف بیشتر صحبت کردیم با هم و اینکه درباره خوف و رجا توأمان صحبت نکردیم، چون بازار رجا و امید الحمدلله بازار پر رونقیه. هم ما معمولا اهل امید هستیم و هر جایی هم سخن از امید بشه استقبال خوبی ازش میشه معمولا، چون بالاخره یک مفهوم مثبت و دلگرم کننده است به خودی خود. ولی خوف یک تلخی داره و یک در واقع سختی ازش استشمام میشه، کمتر دور و برش میرن. به همین دلیل گفتیم این مفهوم رو بیایم در دل خودمون زنده تر بکنیم. ضمن این که انصافا خوف در ایجاد امید صادق، اگر خوف به جایی باشه، خودش خیلی مؤثره. حسن ظن هر کسی به خداوند متعال به اندازه خوفی است که از خدا داره، و خوف بدی ها رو راحت تر از بین میبره. وقتی بدی ها از بین رفت، فطرت انسان شکوفا میشه و خود به خود اتفاقهای خوب دیگری هم خواهد افتاد. من فکر میکنم امام زمان ارواحنا له الفدا زیاد کار تربیتی انجام ندن، زیاد کار تعلیمی انجام ندن، فقط موانع رشد آدمی رو برطرف میکنن. همونطور که در قرآن کریم هم فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر من تو باید کتاب و حکمت بیاموزی. کتاب آموختن بله یه جایی داره، یعنی آدم باید بره سراغ قرآن کریم و قرآن کریم رو یاد بگیره. حکمت آموختن یعنی چی؟ حکمت یعنی دانش از قلب انسان بجوشه، بر زبان انسان جاری بشه، نخونده ملا بشه، بدون معلم عالم بشه. خب برای اینکه کسی حکمت از قلبش بر زبانش جاری بشه، باید فقط موانع او برداشت، به یک نوع خلوص انسان برسه، به حکمت میرسه. مثلا ثمره روزه اخلاصه، ثمره روزه چیه؟ حکمته. یه تناسبی بین اخلاص و حکمت همیشه هست. 40 روز مخلص بودن حکمت رو از زبان بر زبان انسان، از قلب انسان جاری میکنه، یعنی آدم تولید کننده علم و معرفت میشه وجود خودش. خب اخلاص یعنی چی؟ یعنی خاشاک رو از روی دل برداری. اخلاص یعنی چی؟ یعنی خالی بشی از بدی ها. و خوف این کارو میکنه. خوف کارش خالی کردن دل آدمه. میگه دلمو خالی کردی با این خوف. خب همین، دل آدم با خوف خالی بشه از گرایش های بیمزه و بعد، راه باز میشه برای صفا و شکوفایی انسان. بعد خود قلب انسان امید تولید میکنه. این امیدایی که ما الان بدون خوف داریم اسمش غرور، دیروز بحث کردیم در این باره. ولی اون امید صادق حقیقی خوب وقتی معمولا تولید میشه که آدم باید با خوف یک کمی پاکسازی کرده باشه، مثل مواد شوینده میمونه، میکروب ها رو زائل میکنه. البته دیروز هم عرض کردم واقعا طبایع با هم مختلفن و انسان ها با هم فرق میکنن. علارغم این که ما اساساً به خوف اصالت میدیم و در قرآن کریم هم غالباً خوف مقدم شده یا غالباً انذار به تنهایی آمده و پیامبر هم بشارت دهنده است هم منذر است، اما گاهی از اوقات فرمودن که پیامبر منذر است و به تنهایی فقط از انذار رسول خدا سخن گفتن. و روایت هم همینطوره، می فرماید انا المنذر، من انذار دهنده هستم، و علی الهاد، و علی هدایت کننده است. معلومه در قرآن خوف غلبه داره. در این حال استثناء هست و توضیحش خیلی مفصله که چی میشه. بعضی ها بیشتر باید با امید باهاشون کار کرد و جلو برد. این دیگه حالا جزئیاتش به خاطر تفاوت بین انسان هاست. اصل به طور طبیعی آدم توی هوا بخواد حرف بزنه در مورد انسان خوفه. مثلا در مسیر رشد اول رجاعه، یعنی در طفولیت شما 7 سال اول تقریبا جای خوف ندارید، باید همش با محبت و امید بچه رو جلو ببرید، بعد کم کم باید بیفته تو وادی خوف. ولی ما بدون مسیر رشد همینجوری بخوایم انسان رو در نظر بگیریم، لا یصلحه الا الخوف، روایتشو با هم خوندیم، چیزی جز خوف او رو اصلاح نمی کنه. یا مثلا در روایات هست کسی در انتهای عمرش بود، محتضر بود، کسی به او رو دیگه نترسونید، در روایت داره او رو فقط دیگه بهش امید بدید. این خیلی فنیه این جمله ها، که مثلا طرف حالش بده دیگه از امیدهای دنیایی تا امیدهای اخروی و معنوی فقط بهش امید بدید، نه امیرالمومنین میاد کمکت، و خیلی حرفهای امید بخش دیگه. خب بدون این که ما بخوایم مطلق بکنیم امید یا رجا کدوم مقدمه، ببخشید امید یا خوف، رجا یا ترس مقدمه، به طور کلی میگیم که خوف ترجیح داره، تعداد تکرارش در قرآن معلومه، و از نظر روانی و روحی هم که با انسان چه میکنه، امروز هم به یه بیان من عرض کردم، خوف خاشاک قلب انسان رو میزنه کنار، میگه آقا تو دلم خالی شد، اصلا توی دل رو باید از اون چیزایی که بوده الکی ما رو امیدوار نگه داشته بوده باید خالی کرد. خالی که بکنی بعد کم کم دل خودش شروع میکنه به تولید کردن آن چیزی که خوب است و دل باید با اونها تقویت بشه. این یک مقدمه کوتاه. اما امروز هم با اینکه روز آخر جلسه است و ما جمع‌بندی نمیتونیم بکنیم، چون اصلا بحثمون ناتمام موند، بنده توانایی اینو نداشتم که آنچه در مورد خوف لازم هست با هم دیگه گفتگو کنیم توی 10-12 روز، یه نکته دیگه ای رو عرض بکنم در باب خوف. ببینید خوف فقط جنبه معنوی نداره، جنبه علمی، عقلانی، معرفتی هم داره. خوف یعنی چی؟ خوف یعنی من میترسم. در عرصه اندیشه خوف چیکار میکنه؟ میترسم درست فکر نکرده باشم، میترسم درست نتیجه نگرفته باشم. در عرصه اندیشه اینو میگه خوف. در عرصه علم و دانایی چی میگه؟ میگه میترسم درست نفهمیده باشم، میترسم درست ندیده باشم، میترسم درست ندانسته باشم. در عرصه عقل چی میگه خوف؟ میگه میترسم درست تشخیص نداده باشم کدام اولویته، کدام برتری داره. خوف در عرصه تفکر، در عرصه تجربه چی؟ میترسم من درست به نتیجه نرسیده باشم، یعنی بر اساس بررسی های تجربی. اگر خوف رو در عرصه تجربه، عقلانیت، تفکر، آگاهی به کار نگیریم، در روایت هست که این انسان الاحمق و به عینه، این انسان آدم نادانیه. خود این خوف اجازه پویایی، اجازه خلاقیت، اجازه پیشرفت به آدم میده. هر دانشمندی باید خائف باشه نکنه من اشتباه کردم. فقیه، فیلسوف، بفرمایید عالم علوم تجربی در رشته های نمیدونم مهندسی، در رشته های پزشکی، در رشته های دیگه، خوف نباید از دست بره. خوف راه رو برای اندیشیدن انسان باز میکنه، راه رو برای نقادی باز میکنه. نکنه من اشتباه کرده باشم، این اسمش خوفه، و آدم عاقل باید خائف باشه. شما هر موقع دیدید یک عالمی خائف نیست، از علمش باید بترسید. این یه جایی نکنه، حالا ممکنه 100 جا هم درست بگه ها، حقم باش هست، اصلا حرف آخر رو داره میزنه، ولی یه جا اگه غلط بگه و این همه مطمئن بگه که من درست میگم، هیچ پدر صاحب بچه رو در میاره. عالمم هست، با سوادم هست، همه رو میبره توی کوچه بنبست، دیگه در نمیاد کسی بیرون. آدم عالم باید همیشه احتمال جهل بده. بشر اینجوریه. من از یکی از علماء خوب، خیلی خوب انصافاً، شاید حالا به اسم ببرم اکثرتون بشناسید، پرسیدم چرا در اصول کافی فلان روایتی که معلومه ماها حداقل نوع علما میگن غلطه این روایت، چرا آمده؟ کلینی چرا؟ ایشون فرمودن که برای اینکه ما انسانیم و اشتباه میکنیم. خب خیلی پاسخ جالبی بود، یعنی خدا اشتباه توی کاسه همه ماها گذاشته که یه وقت دور بر نداریم. غیر از معصومین همه باید احتمال خطا به خودشون بدن. کسی که احتمال خطا میده، عرض کردم، هم در مرحله فهمیدن و دیدن، هم در مرحله تفکر و نتیجه گیری کردن، حالا به صورت تجربی میخواد آمار برداری کنه، به صورتهای دیگه میخواد پژوهش بکنه، هم در مقوله مقایسه کردن چهار تا نتیجه علمی که میخواد به یه برنامه ریزی برسه، برنامه راهبردی برسه. اگه کسی ترس نداشته باشه، بی ترس شروع بکنه به فهمیدن و تفکر کردن و نتیجه گیری کردن، دچار اشتباهات خیلی فاحش میشه. خیلی خوب آدم در عرصه علم دست به عصا بره جلو. دقت فرمودید. یه روزی یکی از دوستان که همینجا حضور دارن، یک گفتگو جلسه ای ما داشتیم، یه نفر رو آوردن گفتن آقا ایشون ادعا میکنه که من انرژی درمانی میکنم. ما گفتن خب حالا بیا ما رو انرژی درمانی کن ببینیم مثلا چی میفهمی. دست میگرفت رو سر هر کدوم از افراد و مریضیاشو میگفت. مثلا دست رو سر بنده هم گرفت و مریضیای بابا و مامان هم گفت، مریضی های بعضی از فامیلایی که زیادم تو خونه ما بودن هم گفت. گفت این کیه؟ این خانوم محسن اینجا، اونم اینو داره، اینو داره. بقیه گفتن که چرا فقط مریضی های ما رو گفتی، اما ایشون و مریضی های بابا و ننه و این حرفاش هم گفتی؟ گفتش که ایشون به من بیشتر اطمینان کرد. بعد از من پرسیدن رفقا شما چجوری اطمینان کردی؟ مگه این علمو قبول داری؟ گفتم نه، من اطمینان نکردم، احتمال دادم. احتمال دادم درست بگه. ما جاهلیم. آدم جاهل نباید میگه نه غلط میگه. آقا من که نمیدونم چیه. وقتی نمیدونم چیه باید احتمالشو بدم دیگه. عاقلانه نیست. آقا یه کسی اومده توی طب سنتی میگه من اصلا معتقدم مثلا ویروس کرونا این مداوا رو داره. خب آدم عاقل باید احتمال بده. البته باید یه مقدار علائمی داشته باشه برای احتمال دادن. ولی هر کسی فوق سوپر علم باشه، فوق تخصص تو هر رشته ای، بخواد یه دفعه ذهن خودش رو ببنده، بگه دیگه احتمالی جز این چیزی که من بلد هستم نیست، این خودش آغاز جهله. یکی از اساتید برجسته دانشگاه تهران در علوم پزشکی، من مدت‌ها با ایشون مراوده داشتم، خدمت ایشون می‌رسیدیم، فوق تخصص مغز و اعصاب و استاد تمام، و میدیدم اساتیدی که از دانشگاه های خارج از کشور میان چقدر احترام به ایشون میگذارن به خاطر دانشش و اینها. خیلی فرد برجسته ایست، الان نمیدونم هستن انشاءالله، خدا حفظشون کنه. بعد ایشون یه حرفی به من میزد، میگفت من چون در رشته خودم سرآمد هستم میدونم جهل ما کجاهاست، ما دیگه این بیشتر بلد نیستیم. ولی اگه تو بگی قال رسول الله، پیغمبر اکرم اینو فرموده در موضوع تخصصی من و من نفهممش و تو دانش من هم این حرف اثبات نشده باشه، خلاف دانش من بشه، ولی تو بدونی که این سخن حتما سخن پیغمبره، هر چی باشه من چشم بسته قبول میکنم. به ظاهر من نگاه نکن، من مذهبی نیستم، آخه ظاهرشون مثلا به عنوان استاد حزب اللهی و اینا نبود. میگفت چرا من حرف پیغمبر رو قبول میکنم؟ چون از یه جایی به بعد با وحی کار بشر راه میفته. اینا دیگه ما تو زمین هرچی بوده، حالا من کاری ندارم به احترام ایشون به رسول خدا، به اینکه دائر به مرز علم رسیده و از اون به بعد جهل خودشو میبینه و احتمال غلط بودن حرف خودشو میده. این خیلی خیلی تواضع علمیه فوق العاده. من قلبا هر موقع ایشونو میدیدم واقعا بهش احترام میگذاشتن. من بزرگانی رو دیدم توی حوزه علمیه، یک گوش شنوایی دارن، صریحا خلافشون حرف بزن، مثل دانش آموزی که میخواد یاد بگیره گوش میده. حالا یکی از این شخصیت ها رو خوبه نام ببرم، از دنیا رفتن ولی من شاگرد ایشون هم نبودم بگم حق استادی به گردن من دارن، ولی خیلی در حق ایشون ظلم شده. حضرت علامه مصباح یزدی هستن. چه تواضع علمی داشت، یعنی یه دانش آموز ار را رسیدن میتونست نظر علمی ایشون تغییر بده در شنیدن. و ایشون مثلا 10 دقیقه برای شما حرف میزد، تو این 10 دقیقه لااقل 5 مرتبه میگفت ما البته بیشتر از این چیزی نمیدونیم، اینم چیزی نیست که ما بلدیم، ما چیزی نمیفهمیم، چیزی بلد نیستیم بکنیم. اینقدر انسان متواضعی بود. مثلا از آقای بهجت من به شما نقل کنم، آقای بهجت بیشتر سکوت میکرد تا نظر بده، بیشتر نمیدونیم و معلوم نیست میگفت. یعنی آدم از این اهل علم اینجوری میشه. من از حوزه و دانشگاه برای شما مثال زدم، آدمایی که میترسن نظر بدن. البته یه جایی باید بالاخره بر اساس همین دانش یه عمل جراحی انجام بدن، نمیدونم یک کاری بکنن. بله خب دیگه آدم آخر سر بر اساس آخرین یافته های خودش حرکت میکنه. ولی استادی که بتونه کنار آگاهی، کنار علم، جهل آموزش بده، یعنی احتمال اشتباه رو آموزش بده. الناس اعداء ما جهلوا، امیرالمومنین فرمود مردم دشمن اون چیزی هستند که نمیدونن. خب چرا دشمنی میکنی؟ خب شاید تا نمیدونی. این خیلی اهمیت داره. بذارید این بحث رو جنبه علمیشو بگذارم کنار، بیارم جنبه اجتماعیشو بحث بکنم که کمی اخلاقی تر میشه، کاربردش تو ماها بیشتره. پس این تا اینجا علم خوف داره، خوف در علم تأثیر داره، موجب پویایی علم میشه، موجب پویایی عقل میشه. آدم باید بترسه، نظر داد بترسه، نمیدونم، احتمالاً نمیدونم، احتمالاً. پس خوف فقط جنبه معنوی نداره، جنبه معرفتی خوفم بالاست، جلو غرور آدمو میگیره. دیروز از نظر معنوی صحبت کردیم که غرور، اون غروری که آدم از نظر اخلاقی پیدا میکنه به کرم پروردگار، ما غرک به رب کل کریم، اون غروری که از نظر معنوی آدمو میگیره، تواضع آدمو میگیره بده. امروز تر غرور چی؟ علمی. غرور علمی خیلی بده. ما همین تذکری که مثلا دادیم که آقا اطباء محترم این فکر طب سنتی هم باشن، حالا بعضی میگن بگو ایرانی، چرا میگی سنتی؟ حالا منظورمون همون. بعضی میگن چرا نگفتی اسلامی؟ بابا منظورمون همون، همونی که شما گفتی. نه آقا چرا گفتی اسلامی؟ ما اسلامی نداریم، ایرانی. بابا هر چی، حالا یه راه‌های دیگری برای دانش ورزیدن. به هر حال بعد حالا من که باور نمی کنم، ولی بعضی ها میگن مثلا این حرفو فلان پزشک متخصص زده. خب پزشک متخصص که هیچ‌وقت فحش نمیده که، مثلا اینا رو نمیگه که. ما تعصب نباید داشته باشیم. ببینید درسته، مثلا ازشون به کار بگیرید. حالا این، حالا این دیگه که نمیخوام وارد این جزئیات بشم، ما مشکلمون واقعا تو جامعه اینه و باید از این عبور کنیم. هر کی هر چی بلده، خوف این که بلدیش صحیح نباشه در بعضی از بخش‌ها باید داشته باشه. فقها همینطوره. فقها حکم میکنن، خودشون اعلام میکنن، این فتوای ما همه حکم به ظاهره. خود فقها ممکنه اشتباه باشه، میگه بله. اصلا یکی از دلایل اینکه فلانی از نظر علمی اعلمه اینه که روز به روز بیشتر حکمش، فتواش تغییر کنه. تو حوزه کسی فتواش تغییر کنه میگن بی سواده، این چقدر هر روز یه چیز میگه. اتفاقا میگن چقدر آدم خلاق و فعال و پویاییه. نمیدونم حالا شما میدونید اینو توی حوزه علمیه یا نه، یه استاد درس خارجی که هر چند سال یه بار میگه نه من فلان فتوا رو دادم اشتباه بود، میگن این اعلمه. تو حوزه این سنت خیلی قشنگه، عامل مردم نمیدونن. مردم توی مثلا بیرون، مثلا من اگه بگم آقا من یه حرفی رو پیارسا زدم غلط بوده،
میگم یا این دیگه نمیریم پای منبرش دیگه، این کی دیگه؟ این گفت غلط بوده، بی خود کردیم و حرفمون ما زدیم. خب آقا ما تا اون موقع دیدیم درسته گفتیم دیگه، بعد دیدیم مثلا مطالعه کردیم بیشتر یا چی. حالا هر غلطگویی دلیل علم نیست دا، ولی میخوام عرض بکنم پس خوف باید بیاد اثرش رو روی اندیشه آدم هم بگذاره، خوف اثرش رو روی علم هم باید بگذاره، ولی دچار تسلب علمی میشیم، راه رو میبندیم برای خودمون برای جامعه، این خیلی بده. به این سادگی نمیشه به چیزی به یقین رسید. حالا دچار پلورالیزم هم نمیخوایم بشیم، من نمیخوام اونم بیارم وسط اباحه‌گری رو، و اون بحثا با این خیلی ماهیتاً فرق میکنه. یه بخش دیگه از این ماجرا که ما درباره فهممون نباید قاطع باشیم و عقل اقتضا میکنه که ما خائف باشیم در مورد روابط اجتماعیه. ببینید در روایتی هست که من حالا وقتم کم شده میخوام دیگه همینجور سریع مطلب رو عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم. در روایتی هست اگر میدونستن مردم چقدر آدم ها با هم فرق میکنن، آدم ها به شدت با هم متفاوتن، اگر آدم ها میدونستن چقدر آدم ها با هم فرق میکنن. امام صادق علیه السلام میفرماد لا یلوم احدون احدا، احدی احدی رو سرزنش نمیکرد. چرا سرزنش بکنی؟ آقا این کار بدی کرد، تو از کجا میدونی؟ شاید خدا به او سخت نمیگیره، شاید او زورش رو زده بیشتر از این نتونسته، شاید اصلا انگیزه خوبی داشته. میفرماید 70 توجیه برای خودت بیار اگر رفتار غلط کسی رو دیدی، 70 تا توجیه. یا مثلا اگر کسی در مورد کسی یه حرفی زدن، 70 نفر در موردش گفتن این آدم بدیه، خودش گفت نه این کارو من نکردم، حرف خودش رو قبول کن. یه چیزی تو اسلام هست به نام ممنوع بودن داوری درباره دیگران، ممنوع بودن قضاوت درباره دیگران. گفت آقا این خیلی جدیه، به حدی که نفاق در جامعه پیغمبر از در و دیوار رفت بالا، آخرش هم در خانه از زرار آتیش زد، از بس اوپن بود این جامعه. یعنی شما نمیتونید به این سادگی کسی رو تو جامعه پیغمبر بد پیدا کنید. پررو شدن، سوء استفاده کردن، خب برای دیگه من همینجوری، آقا این درسته، برای همین درسته دیگه. داوری کردن خیلی بده. بنده در بعضی از کشورهای غربی با اساتیدی مواجه شدم، اساتید برجسته ایرانی یا دانشجوها یا کسانی که کار میکنن، اصلا شغلشونه، اهل دعای کمیل، هیئت، مشتی، آخر حزب اللهی. بعد میگم خب چرا اینجا زندگی میکنی؟ برای چی بیا ایران؟ مثلا بعضی از دانششون یا حتی ثروتشون خوب استفاده بشه تو ایران. باشه بیا، تو که شاکی، میگی بچه‌هامو چجوری بزرگ کنم، ناراحتی. بعد نشستم پای حرفشون، صریحا اینو میگن، از چند نفر شنیدم تو چند کشور، میگه تو ایران زیاد راحت نیستم. میگم چرا تو ایران راحت نیستی؟ تو که نه غرب زده ای نه بیدینی، هم ناراحتی اینجا از فضایی که برای تربیت فرزندت هست، چرا ناراحتی؟ خلاصش رو به زبان بحث امروز بخوام به شما عرض بکنم، میگه تو ایران در مورد آدم داوری میشه، دو روز بری نماز جماعت میگه نمازخونه جز نمازخونه سا، همون آتیشش دنده، یه روز نری نه مسجد قهر کردی، میگه اینجا کسی به آدم کار نداره. واقعش همینطوره، شهرهای بزرگ نسبت به روستا هم ممکنه همین وضعیت رو داشته باشه. وقت جالبه تو روایت میفهمد بر شما باد که برید تو شهرهای بزرگ زندگی کنید. بعضی ها میگن اصلا این آسیب مدرنیته است، کسی به کسی کاری نداره. ببینید کاری نداشتن به معنای مطلق کلمه بده، ولی داوری نکردن خوبه. و این اگر تو فرهنگ غرب انقدر بیدینی شده که اصلا دین لگد مال شده از نظر ارزشی و اینها، که دیگه هیچ کس نمونده، هیچ کس نمیتونه داوری کنه. خب ببین، اصل این که کسی درباره کسی داوری نکنه خوبه، ولی نه به قیمت بیدینی. دین دستور میده داوری نکن. چرا؟ به حکم عقل خودت، به حکم فکر خودت درباره دیگران اعتماد نکن. ببین این که من عرض میکنم آدم خائف باید باشه، من در مورد دیگری چجوری قضاوت کنم آخه؟ امام رضا علیه السلام فرمود عاقل 10 تا نشانه داره، دهمین نشانش، به دهمین نشانه که میرسه میفرماید که العاشره مل عاشره، دهمی چه دهمی؟ بعد میفرماید که دهمی چیه که حالا هم اصلا نه تای بقیه‌اش هم خیلی سطحش بالاست. یه روز من فکر کنم یک سال این رو روایت رو اینجا کامل خوندم تو همین هیئت، العاشره مل عاشره، دهمی چه دهمیه؟ نه تای دیگه‌اش خیلی سطحشون بالاست. بعد امام رضا به دهمی که میرسه میفرماید این یه چیز دیگه است، این همه اونا مهمتره. چیه؟ میفرماید عاقل میگه که همه هم من بهترن. بابا این عیبو داره، تو این عیبو نداری. میفرماید این عیب ظاهرشه، من عیبم باطنه. این همه محصول خوف در داوریه، خوف در قضاوته. ما چجوری میتونیم در مورد دیگران قضاوت کنیم؟ البته این حرف مطلق نیستا، ملاک های خاصی به ما دادن. الهی دورشون بگردم، ائمه هدا علیهم السلام، ولایت ابا عبدالله الحسین، اینا اون ملاکای اصلیه. حاجای جاودان به بنده میفرمودن، خیلی ما بچه بودیم شاید، میفرمودن که برادر آقای طیب برد میخواست ببریم آیت الله خانساری بزرگ تهران، که آقا این برادر ما رو نصیحت کن، داره میره تیغ میکشه و داره. بالاخرهشون اهل قمه و خیلی چیزا بود دیگه. اونجوری که تو تعریف میکنی کلام من روش اثر نداره، من نمیخوام، نمیتونم، من نیارش میشه. من اصرار میکنه، نه بابا ما خانوادگی آخه اهل این حرفاییم. فرمود ببر کربلا ببین اونجا گریه میکنه، اگه گریه کرد بیار من باش صحبت کنم. ملاک داریم، مثلا حب الحسین آخر عالمه، ابا عبدالله الحسین. بعد ایشون میگه برد و گفت بیا بریم کربلا، و به بهونه بالاخره بر اخوی رو برد. من اینو جایی گفتم، گفتن آقا ایشون خودش هیئتی و علمکش بود. گفتم اینا رو من شنیدم، اینا بعد از این کربلا بوده، این قصه کربلا اولشه. میگه بردم تا کربلا هم غافل بود، دم در حرم امام حسین که رسیدیم گفتم وایسا میخوام اذن دخول بخونم، ادخلوا یا مولای، دیدم این برادر ما داره گریه میکنه. اذن دخول رو خوندم تو حرم، با صدای بلند گریه میکرد. رسیدیم کنار ذریح، دیدم مثل مادر بچه مرده گریه میکنه. دیگه نیاز نشد بریم پیش آیت الله خونساری. یه همونجا کنار ذریح بهش گفتم که بیا به این ارباب قول بده دست به قمه نزن. بعد میگفت دیگه سالهای بعد افتاده بود تو علم کشی و اینا، یکی باش خورده حساب داشته، زیر علم بوده، یکی اومده یه چاقو کشته به شکم این، اونو گرفتن و این شکمشو گرفته و جمع کرده و همه منتظر بودن بزن اونو نابود کنه. گفته نه ولش کنید، من به اربابم قول دادم دیگه دست به قمه نزن. یه ملاک‌هایی هست، داوری نکنیم درباره کسی اونقدرم شلوول نیست. حالا اگه کسی توی یه جمله گفت این ملاک چیه، میگیم حب الحسین. الهی فدای حسین بشم، خودش وسط کربلا نه روزش رو بشنود. ما در هیچ دعایی، در هیچ زیارتنامی اینجوری لعن نداریم که تو زیارت عاشورا داریم. با خیال راحت لعن میکنیم. نامردا علی اصغرش رو دست گرفت، صدا زد اما ترونه کیفه تلذاتش، و وایسادید نگاه کردید هر مله تیر زد. اینجا که دیگه داوری ما درباره شما که صائبه، که ما به این سادگی در مورد کسی احتیاط میکنیم نظر نمیدیم. حتی تو روایت داره اگه کسی ما اهل بیتو دوست داشت خلافم بود، صبر کنید تا آخر عمرش. شاید آخر عمر چی شد؟ عاقبت به خیر شد. چون ما رو دوست داره. دیگه هر جنایتی کرد یه احتمال بدید. حالا تو آدم ممکنه یه جنایتکار رو بگیره آقا قصاص کنه، اونا بحث مباحث حقوقی رو نمیگم، ما نظم اجتماعی رو نمیگم، اونا سر جای خودشه دیگه، حالا معلومه اونا. یه وقت لازمه برای تنبیه تنبه، حتی ممکنه یک کسی رو تنبیه کنی، فردی یا اجتماعی، حقوقی یا اخلاقی، بله، اونتا داوری نکن در موردش. تنبیهش داری میکنی، نگو این آدم بدیه، یه وقتی دیگه از تو اصلا زد جلو، اصلا خدا ازش انتظار نداره، خدا یه عقل دیگه بهش داده، یه ظرفیت دیگه بهش داده، تو چیکار داری؟ خیلی خدا انسان رو درباره دیگران خائف، درباره فکر خودش خائف، در مورد خودش هم خائف قرار میده. عرضم تمام، اومد پیش ابا امیر المؤمنین علیه السلام، خوف وجودش رو گرفته بود. آقا فرمود چرا میترسی؟ گفت از خدا میترسم. فرمود اگر به خاطر گناه گناه نکن نترس، اما اگر به خاطر عاقبت به خیری فردا چه میشود اون بترس، اشکال نداره. این هم جمله آخری که معلوم میشه ما چه حرفایی رو با هم بحث نکردیم. خوف از عاقبت به خیری. امیر المؤمنین تو محراب صدا زد فزت و رب الکعبه، خیالم راحت شد، سر نماز بود تا خبر شهادتش رو رسول خدا داد. یا رسول الله من اون موقع دین دارم، علی جانم تو قسیم الجنت و النار هستی. خوف از عاقبت به خیری اینجور. میگه از کنار گودی قتلگاه داشتم رد میشدم، صدای ناله حسین رو شنیدم، نزدیک شدم دیدم داره مناجات میکنه، فکر میکردم داره ما رو نفرین میکنه. مضمون مناجاتش همون مضمون مناجات امیرالمؤمنین. خدایا من راضیم به رضای تو، خدایا حسین تو تحویل بگیر. این حس عاقبت به خیری، ترس از این که این ترسیه. یا ابا عبدالله میشه یک کمی این ترس ما رو بریزی؟ لذا میفرماید قبل از این که ملک الموت جانش رو بگیره، قبل از این که ملک الموت جانشون، ترس داره دیگه، پرده میره کنار، چهره حسین فاطمه رو گریه کن میبینه، زائرش میبینه، پرده میره کنار، چهره بلکه پنجتن رو میبینه که نترسه، آرام باش عزیز دلم، دیگه میبینه دیگه نمیخواد برگرده این طرف. خب ما چقدر از خوف صحبت کردیم، و انشالله خوف همه ما رو خدا تبدیل به امنیت بکنه، ناامنی هامونو خدا خودش برطرف بکنه. اما از امروز بچه های حسین در نهایت ناامنی. آقا بزرگتران ناامن باشه وضعیتشون ابی نداره، کودک دچار ناامنی باشه خدا شاهد هلاک بشه. کودک رو کتک بزنن اما دچار ناامنی نکنن. بچه های حسین تا شام رفتن دچار ناامنی بودن. نوشته این رو تو خرابه نشوندن، دیوار خرابه داشت میریخ، بچه ها رو خانوم ها گفتن برو به این نگهبان بگو این دیوار داره میریزه، الان خاکش داره میریزه رو سر ما. ببین چی کار کردن. خدا شاهد ما خیلی از روزا رو خبر نداریم ازش، اصلا بهمون نگفتن اهل بیت، کی خبر داره؟ بعد میره به نگهبان شوم میگه که آقا این دیوار خرابه داره میشینه. میگه با هم دیگه صحبت کردن گفتن که اینا نمیدونن ما عمدن آوردیم زیر دیوار که این دیوار روشون خراب بشه، از شرشون خلاص بشه. حسین بچه ها تو دست کیا دادی ببرن؟ چقدر ناامنی. بچه ای اگه کتک خورد صدمه این دید، زود باید بزرگتر بغلش کنه، زود بهش امنیت بده، بگه الان میریم خونه، الان میگم بابات بیاد. بابا نبود بگه الان میگم عمو بیاد، عمو بیاد میزندش. زود چهار تا کلمه بگو بچه هم باور میکنه. فقط بگو بچه رو از ناامنی در بیار. خب این بچه ها به عمشون زینب پناه میبردن وقتی کتک میخوردن. یه جمله نوشته، زینب چی پناه بده عزیزم، الان میریم مدینه، کجا میریم مدینه؟ میگم بابات بیاد، میگم عمو بیاد، هیچ راهی برای امنیت نیست جز اینکه فریاد بزنه عمه تو کم مثلو که عمه تو هم مالند تو عزیز دلم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.